ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شماری از تشکل‌های دانشجویی برای تجمع در اعتراض به حجاب اجباری فراخوان دادند. قوه قضایی به رغم نظر حقوقدانان نداشتن حجاب اجباری در خودرو را جرم دانست. گلرخ ابراهیمی فعال مدنی زندانی به 7 سال حبس محکوم شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای امروز با شما خواهم بود. همزمان با افزایش فشارها بر دانشجویان دختر، شماری از تشکل‌های دانشجویی در داخل کشور خواستار برگزاری تجمعی برای اعتراض به حجاب اجباری در روز شنبه 26 فروردین شدند. در فراخوانی که از سوی این تشکل‌ها و گروه‌ها منتشر شده، جلوگیری از ورود دانشجویان زن به دانشگاه به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری رفتار وحشیانه توصیف شده و هدف از حضور نیروهای حکومتی در محیط دانشگاه زیر سوال بردن یکی از اساسی ترین حقوق دانشجویان عنوان شده است. همزمان با ادامه اعتراضات مدنی از راه کنار گذاشتن حجاب اجباری و افزایش تهدیدهای حکومتی در پاسخ به آنها، فشارها بر دانشجویانی که مقامات جمهوری اسلامی از آنها به عنوان بی حجاب یا بد حجاب نام می‌برند افزایش یافته است. قوه قضایی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به اظهار نظر برخی حقوقدانان مبنی بر این که کشف حجاب در خودرو جرم نیست، نداشتن حجاب در خودرو را جرم دانست. مرکز رسانه قوه قضایی در اثبات ادعای خود میگوید بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار عمومی جرم انگاری شده است. به نظر میرسد بیانیه قوه قضایی واکنشی به توییت محسن برهانی وکیل دادگستری باشد که روز چهارشنبه گفته بود توقیف خود را توسط نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری هیچ مستند قانونی ندارد. قوه قضایی جمهوری اسلامی همچنین به تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمرانه به معروف استناد کرده که بر اساس آن فضای داخل خودرو حریم شخصی محسوب نمی شود و فضایی در منظر عموم مردم است. با وجود تبلیغات حکومتی درباره فرمان عفو، قوه قضایی جمهوری اسلامی گلرخ ابراهیمی فعال مدنی زندانی را به 7 سال حبس و مجازات های دیگر محکوم کرد. منابع حقوق بشری روز پنجشنبه گزارش دادند که این حکم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده و خانم ابراهیمی برای اتمام اجتماع و تبانی علیه نظام به 6 سال حبس و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که حداکثر مجازات برای اتهام اجتماع و تبانی 5 سال حبس است. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت از حضور در تهران، 2 سال ممنوعیت حضور در احزاب و گروه‌ها و ضبط گوشی تلفن همراه دیگر مجازات‌هایی است که در این حکم آمده است. این حکم باید در دادگاه تجدید نظر تایید شود. گلرخ ابراهیمی 4 مهر سال گذشته بازداشت شد و اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. او بیشتر نیز برای فعالیت‌های مدنی خود بازداشت و به اتهام‌های سیاسی زندانی شده بود. حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی درباره تخفیف 15 دلاری ایران در بازار چین برای رقابت با روسیه گفته اینکه کشورهایی مانند روسیه و ایران و ونزوئلا در شرایط تحریم مجبور هستند تخفیف بدهند شکی نیست. آقای حسینی با اشاره به اینکه چین مقصد مهم صادراتی ایران است گفته که صادرات نفت ما در 2 سال گذشته افزایش داشته. در همین زمینه با دالقا خاتین اغلو خبرنگار حوزه انرژی از باکو گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر برای ما توضیح بدن.
ایران با ونزوئلا و روسیه در رقابت هست چون تا تنها بازار نفت ایران در واقع چین هست و در مورد ونزوئلا هم همینطور. با توجه به این که به کشورهای اروپایی هم سقف قیمت تعیین کردن برای نفت روسیه و نفتی که از طریق دریا حمل میشه رو ممنوعیت واردات اعمال کردن، به همین خاطر الان روسیه حجم عظیمی از نفت خودش رو به چین واریز میکنه با تخفیف حدوداً 10-12% و ایران هم 15% تخفیف میده. اما نکته اینجاست که این تخفیف 15% تمام کار نیست. در واقع ایران به غیر از این تخفیف 15% که به پالایشگاه ها میده، هزینه های چشمگیر دیگری از جمله پیدا کردن واسطه ها، از جمله بارگیری نفت برای چندمین بار در اقیانوس ها به این خاطر که منبع نفت رو پنهان نگه داره، از جمله این که نمیتونه دلار از پالایشگاه های البته پالایشگاه های رسمی چین دولتی چین از ایران نفت وارد نمی کنن، این پالایشگاه های کوچک چین هستن که از نفت ایران استفاده می کنن، از جمله این که نفتی که تحویل میده دلار تحویل نمیگیره یا یورو تحویل نمیگیره، تعادل کالا انجام میده. همه اینها رو هزینه ها رو نگاه بکنیم رقم سرسام‌آوری هست و اصلا توجیهی نداره. از طرفی آمارهای شرکت‌های ردیابی نفت کشها، چه شرکت اطلاعات کالا کپلر باشه، چه رفنیتیو باشه، تنکر ترکرز باشه و دیگران، نشون میده که ایران پارسال همین سال 1401 روزانه به طور متوسط تنها 950 تا نهایتاً 1,000,000 بشکه صادرات نفت داشته، در حالی که سال 1400 7000 بشکه داشت، حالا 250000 بشکه در روز افزایش صادرات نفت داشته که البته همه این هم به چین نرفته. 80000 بشکه از نفت ایران راهی سوریه شده، اصلا معلوم نیست پول دریافت میکنه یا نه. 50000 بشکه روزانه راهی ونزوئلا شده و در مجموع بگم که هزینه های تخفیف و نقض تحریم ها، دور زدن تحریم ها برای ایران بسیار گزاف.
حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز ایران چین رو مقصد مهم صادراتی ایران دونسته و گفته صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده. با توجه به وجود تحریم ها علیه ایران، افزایش صادرات نفت رو شما چگونه میبینین؟ اگر این موضوع درست باشه پول این صادرات چی شده؟
ببینین ایران قبل از تحریم ها روزانه 2,500,000 بشکه صادرات نفت داشت، اما چنان که اشاره کردم نهایتاً پارسال 1,000,000 بشکه در روز تونسته صادرات نفت داشته باشه، بخش اعظمش به چین رفته. ایشون درست میگه، چین تقریباً حالا سوریه و ونزوئلا رو اگه اغماز بکنیم، چین تنها مشتری نفت ایران هست، منتها پول نفت ایران یا بخشش به تخفیف میره، بخشش به هزینه های دور زدن تحریم ها، بخشش به تهاتر کالا میره و غیره. اما اینکه توجیه بکنند این وضعیت رو، بگن که ما تونستیم موفقیتی داشته باشیم، اینا خیلی نادرسته. ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشون میده که ایران حتی بدون در نظر گرفتن تخفیف ها و هزینه دور زدن تحریم ها 58 میلیارد دلار صادرات نفت و محصولات نفتی و گاز روی هم رفته داشته، در حالی که اگه تحریم ها نبود دو برابر این رقم، یعنی 60 میلیارد دلار بیشتر میتونست درآمد داشته باشه. ما در سال گذشته نصف شدن ارزش پول ملی ایران رو داشتیم. اگه درآمدهای نفتی ایران واقعا محقق میشد این اتفاق نمیافتاد و همچنین افزایش چشمگیر بدهی های دولت رو داشتیم که این هم نشون میده که بودجه محقق نشده.
گفتگوی شنیدید با دالقا خاتین اغلو، خبرنگار حوزه انرژی از باکو.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ما مدیران جشنواره فیلم کن از معتبرترین رویدادهای سینمای دنیا روز پنجشنبه اسامی فیلم‌های حاضر در دوره 76 این جشنواره را اعلام کرد. بر اساس فهرست اعلام شده، نام یک فیلم از سینماگران ایرانی همراه ساخته‌های تازه تعدادی از شناخته شده‌ترین فیلمسازان حال حاضر دنیا به چشم می‌خوره. در همین زمینه بابک غفوری آذر گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
مارتین اسکورسیزی، آکی کوریسماکی، وس اندرسون، هیروکازو کوره‌ادا، نانی مورتی، نوری بیلگه جیلان، مارکو بلوکیو، کن لوچ و ویم وندرز. اینها شناخته شده ترین فیلمسازانی هستند که ساخته های تازهشان تا حدود یک ماه دیگر در شهر ساحلی کن در جشنواره سینمایی معروف این شهر جنوب فرانسه به نمایش در خواهد آمد. تعدادی از آنها برندگان پیشین جایزه نخل طلایی همین جشنواره هستند. مدیران جشنواره کن روز پنجشنبه در نشستی رسانه‌ای فهرست آثار پذیرفته شده در بخش‌های مسابقه، نوعی نگاه، نمایش‌های ویژه و خارج از مسابقه دوره سال 2023 این رویداد سینمایی معتبر را اعلام کردند و مشخص شد این دوره کن هم از نظر حضور نام‌های شناخته شده دست کمی از دوره‌های قبلیش ندارد. با 17 فیلم در بخش نوعی نگاه و 19 فیلم در بخش مسابقه، کن 76 تلاش کرده تا در رقابت با رقیب قدرتمند این سالهایش یعنی ونیز از نظر حضور نامهای شناخته شده چیزی کم نداشته باشد. کن امسال با فیلم ژان دوباری ساخته یه فیلمساز زن فرانسوی مای ون افتتاح می شود و فیلم قاتلان ماه کامل ساخته مارتین اسکورسیزی را با بازی لئوناردو دیکاپریو برای نخستین بار در دنیا در بخش خارج از مسابقه اش نمایش می دهد. Stood at Dachau. We saw what human beings are capable of doing to each other, right? I'm gonna get the proof. I'm gonna go back, and I'm gonna blow the lid off this place. سهم فیلمسازان زن در بخش مسابقه امسال 5 فیلم است که در میانشان نام‌های معروفی چون کاترین بریا به چشم می‌خورد. همچنین از کشورهایی چون مغولستان و سنگال هم امسال بعد از مدت‌ها فیلمی در بخش‌های رسمی به چشم می‌خورد. از سینماگران ایرانی نام فیلم آیه‌های زمینی در بخش نوعی نگاه اعلام شد. این فیلم ساخته مشترک علی عسکری و علیرضا خاتمی فیلمسازان جوانی است که پیشتر سابقه همکاری مشترک با یکدیگر را داشتند. این دو از جمله فیلمنامه فیلم تا فردا را با یکدیگر نوشته بودند که به کارگردانی یکی از آنها علی عسکری 2 سال پیش در بخش پانورامای جشنواره برلین به نمایش درآمده بود. آقای خاتمی سال 2017 با فیلمی به نام فراموشی می‌سراید به عنوان محصولی از فرانسه برنده جایزه بهترین فیلمنامه بخش افق‌های جشنواره ونیز شده بود. در همان سال علی عسکری هم با نخستین فیلمش با نام ناپدید شدن در همین بخش جشنواره ونیز حاضر بود. از ساخته تازه مشترک این دو فیلمساز اطلاعات چندانی درباره مضمون و داستانش منتشر نشده، اما گفته شده است فیلمبرداری این فیلم در داخل ایران انجام شده است. تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن در نشست رسانه‌ای روز پنجشنبه گفت کمیته انتخاب فیلم‌های زیادی را از سینمای ایران دیده و در انتخاب آنها نگاه سیاسی نداشته است. او همچنین توضیحی در این باره نداد که آیا تصمیمی مشابه جشنواره برلین در ممانعت از حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در این دوره جشنواره کن هم گرفته شده است یا نه. جشنواره برلین که اواخر بهمن ماه گذشته برگزار شد به نشانه همراهی با اعتراضهای اخیر مانع از حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در برنامه‌هایش شده بود. در همین حال کانون فیلمسازان مستقل ایران که از زمان آغاز اعتراض‌های اخیر از سوی سینماگران منتقد و مخالف حکومت تشکیل شده اعلام کرده است که مانند جشنواره برلین در بازار جشنواره فیلم کن هم حضور خواهد داشت و برنامه‌هایی در حاشیه این رویداد برای توجه دادن به اعتراض‌ها و سینماگران تحت فشار برگزار خواهد کرد. جشنواره فیلم کن از حدود یک ماه دیگر از 26 اردیبهشت تا 6 خرداد در این شهر ساحلی جنوب فرانسه فیلمساز شناخته شده سوئدی برگزار خواهد شد.
با اتمام گزارش بابک غفوری آذر به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. اما همیشه میتونین با شماره تلفن 20420-725-9740 از طریق واتساپ با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.